مطالبت عملیه نسبت به یک تکلیف منجز لازم بیاد. مثال همون اینا عین اصطلاح ظاهر این هستن که الودا کنیم به اصابت نجاست به احد از اونها. در این صورت استصحاب طهارت اگر بخواهیم جاری کنیم در هر دو اینا و بعد هم مرتکب بشیم این مجموعی رو شرب کنن. در اینجا مخالفت عملیه هست نسبت به یک تکلیف منجز و او حرمت شرب است. و شک در هر یک از دو اینا هم مسبب از یک دیگری نیست، بلکه شک در اصابه نجاست به یکی از آنهاست. مثال سیسیم و این یه صورت اگر دو استصحاب هستن به تعبیر آقای معارض و بعد هم عمل این استصحاب ها وجود می شود که شخص مخالفت عملیه کند نسبت به یک تکلیف منجز. رد دوم که تصویر کرد جاییست که از عمل به دو استصحاب مخالفت عملیه لازم نمیاد، ولی دلیل خارجی داریم که اون دلیل خارجی میگوید که لا یجوز جمع بین مستصحبه. مثالی که میزنن آیون مثل اونجایی را که شخص تطمیم بکند ماء نجس را به ماء طاهر دفعتا تا اینکه کر بشه به تدریج دفعتا. در اینجا خب در باب این به اصطلاح این ماءی را که الان کر شده است با ماء چی؟ در اینجا ممکن نیست بقای نجاست در نجاستش اجماع داریم و طهارت بر طهارت بجنیم استصحاب طهارت نسبت به بکنیم اسم این استصحاب بکنیم. ما اجماع داریم به این که نمیشه به این که باقی بمونه نجاست نجاست بر نجاست و طهارت بر طهارت چرا؟ چون مخالف علم اجمالیست که یا هر دو طاهرند یا هر دو مجموعی رو بگیم. این هم صورت دوم. صورت سوم. صورت سوم گفتن جاییست که از عمل به دو استصحاب مخالفت عملی لازم نمیاد، دلیل هم بر عدم جواز جمع بین مستصحبین نباشه. هیچ کدوم از اون دو تا معذورا نیست. نه مخالفت عملی لازم بیاد به صورت تکلیف منجز، نه دلیل خارجی بگوید به اینکه نباید عمل بکنه. در اینجا دو تا وجه به اصطلاح سوم درست کرده. اول گفتن برای بقا هر یک از مستصحبین در زمان شک اثر شرعی باشه، یعنی اگه استصحاب جاری بکنه مخالفت عملی نسبت به تکلیف منجز لازم نمیاد، دلیل خارجی هم نداری بر عدم جواز جمع نورم نداری هیچی. این من کلام بس در اینه که در زمان شک اگر ما استصحاب بکنیم به استصحاب ها رو آیا اثر شرعی مترتب هست بر این استصحاب ما یا نه؟ گفتن اونجا جایی که اثر بار باشه. مثال زدن گفتن مثل جایی که شخص وضو بگیره با یه مایعی غفلتاً که مردد باشه بین ماء طاهر و در اینجا دو تا استصحاب هست. یک استصحاب طهارت بدن طاهر بود را با این وضوع که گرفت آیا نجس شد یا یعنی استصحاب کنه. از اون طرف هم محدث بود فکر میکنه که این حدث برطرف شد یا نه و به حدث میکنه ایلا یا جوز برای او دخول در صلات. و اینجا بر هر دو استصحاب چیه؟ باست. و در اینجا اون به تو محضور هم لازم نمیاد، اون ایش که بدنش ظاهر باشه نماز هم نتونه بخونه مشکلی نداره دیگه. خدمت عرض شود که خب این مورد هفت قرار گرفته. خدمت عرض شود که مرموم آخو میفرمد در استصحاب جاییست، هم استصحاب طهارت بدن هم استصحاب حدث. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میگه هیچ کدوم از این استصحاب جایی مرحوم آقای نعیمی رضوان الله تعالی علیه شما دنبال رو شیخ من غالبا میشه دنبال رو شیخ نمیشه. حج دوم برای صورت سوم او این که برای یکی از مستصحابه این اثر شرعی باشه برای دیگر اثر شرعی نباشه. مثلا فرض کنید اگر شخص وکیل کرده دیگری را برای شراء، موکل کسی که وکیل کرده دیگری را مدعی است به اینکه من تو رو وکیل کردم بری عبد بخری، وکیل مدعی است که نخیر تو بنده را وکیل کردی که من برم همه بخرم، هفته که من همه خریدم نیست خریدم. خدمت تو عرض شود که در اینجا دو تا استصحاب جاری است. یک استصحاب عدم توکیل نسبت به شراء عبد که مصوب عدمه، استصحاب عدم توکیل نسبت به شراء عمه، اونم جاری است. هر دو جاری است. اما خدمت تو عرض شود نسبت به یک از اینها اثری مترتب نیست. اون چی؟ استصحاب عدم توکیل شراء نسبت به عبد، چون عبد که نخریده بسه خوی جاری کن سمه مازا هیچ. اما استصحاب عدم توکیل نسبت به شراء عمه اون اثر شرعی برش مترتب هست. نجی کردید اگر جاری بکنید نتیجهش این میشه این شراعی را که انجام داده است این وکیل فضولی است. فضولی که شد قابل چیه؟ اجازه است. خدمت تو عرض شود که این سه تا صورت بود، صورت سوم هم دو وجه واسش درست بود. اینا اونجایی است که تعبیر آقایون البته بعد میگم استصحابین میگن متعارض هستن و شک در هر کدام هم مسبب از شک در امر چه خالص است، ربطی به هم دیگه اینها ندارن. مثل شک بین اینکه احد از اینها بجگرد ناشی از دیگر مثل ملاقی و ملاقا سببی و مسببی هم نیست دیگه. خب چون بحث نسبتا مفصل است من اینجا دو تا تذکر میدم بعدم وارد بحث میشم. تذکر اول اون که در باب بحث تعارض بین استصحابین معنیش اینه که دو تا استصحاب جاری بشن ولی آنها معارض باشن یا به ذات یا به عرض که این توضیح میده. در اینجا اون صورت سومی که آقای مطرح کردن سوم خدمت تو عرض شود که از عمل به استصحاب ها مخالفت عملیه نسبت به تکلیف منجز پیش نمیاد، دلیل خارجی هم بر عدم جواز جمع بین این ها نداره. دو تا چیز درست کردن آسش، دو وجه درست کردن. وجه اول این بود به این که اثر بار بشود در حال شک بر هر دو استصحاب، درست؟ مثالی که رای کردن او این بود به این که شخص افلتن با مایه وضو بگیرد اون مایه امرش مردد است بین ماه مطلق مثلا فرض کنیم و از اون طرف ماهی را که نجس است. دو تا استصحاب تصویر کردم، یک استصحاب طهارت بدن، دو استصحاب عدد. در اینجا ما سؤالمون این است که آیا این استصحاب ها با هم معارضند؟ سؤال. نه تعارض ذاتی دارم نه چی عرضی. ذاتیش خیلی روشنه چون برای خود اینکه اثبات بکنه چیز اون نفت بکنه چیز دیگه. ذاتی که مسلم است اون طهارت از خبث با طهارت از حدث با هم هیچ گونه برخوردی نداره، درست کردم؟ استصحاب طهارت نسبت به بدن درست طهارت از خبث است، استصحاب حدث کردن درست یا نه مربوط به حدث است، درسته؟ اینا که ذاتاً با هم برخوردی نداره، استعارضی ذاتاً بینشون. اما بالعرض، بالعرض معناش این است که عمل کردن به هر دوی اونها مخالفت عملیه نسبت به یک تکلیف منجز لازم بیاد که اجمالاً علم بگیم، درسته؟ مثل اونجایی که بخواییم هر دو اینا رو استصحاب طهارت درش بکنیم صورت اول یا تو نه؟ اگر شرب میکرد اینجا چی بود؟ دلیل پیدا میکرد به اینکه مخالف بود. اینو میگن بالعرض چون علم اجمالی دارن. بالعرض چون علم اجمالی مراسم بالعرض من تو هر سمت اینجام که یه هم چیزی هم لازم از این دیگه درسته لازم نبیه من تو هر سمت که بنابراین بفرمون دیرونیم چه تعارضی در کار است که آوردین این رو من گفتید استثاب اتنا معارض با هم باشه سیش هم از آن دیر نه اون مسئله بحثتون این است که دو استثابی باشن که با هم چی داشته باشن؟ تعارض داشته باشن وجه اول از صورت سوم درش چه تصویر تعارض دو استصحاب که نمیشه پس این بدش کنمش بریم وجه دوم در بله یه وقت اشتباه نشه اگر هر دو اینا مسبوق به نجاست باشند و یکی از اینها رو مطر بهش اصابه کنه و تطهیر بشه که یا یادتون باشه که بعد نداریم کدوم میره در اینجا اگر اجتناب از هر دو بکنه مخالفت عملیه لازم چیه؟ ها؟ نمیاد دیگه بله مخالفت به قول آقایون التزامیه لازم میاد مخالفت التزامیه بیم بود مانه چیه؟ ها؟ پس بنابراین وجه اول از صورت سوم شما تصویر تعارض استصحابی رو ما نمیتونیم درش بکنیم توجه کنیم چون اینها نه تعارض به ذات دارن نه تعارض بالعرض است میریم سراغ اون وجه دوم از صورت سوم شما گفتی به این که چی یکیش اثر اینجا یکی میگی اثر داره یکی اثر نداره در مورد وکالت اینجا وقتی اثر نداره چه تعارضی ها استصحاب کن عدم چی توکیل نسبت به شرای عبد رو درسته یا نه سامان مازا گفتم من ها یه دونه استثاب است که فقط اثر داره توجه کنید چه ارز کردن اینجا هم تعارض معنا باز نداره توجه کنید تعارض این صورت سومی که آقای مطرح کردن مثل این که ما از گردونه باید چیکار کنیم نشد کنیم این یه تذکر دوم ما هم وارد این بحث بیم بحث این تقریبا طبیل و زیل است ما یه وقتی بحث میکنیم از تعارض استصحاب این در اطراف علم اجمالی این اصل این که آقایون اولا اصل جاری بشه و از نظر مقام ثبوت به تعبیر آقایون و اثبات مانعی در کار نباشه یعنی چه؟ حالا ارز بکنم در باب اطراف علم اجمالی که آیا از جاری میشه یا نه درجه کنیم آقایون با هم اختلاف دو دسته هستن حالا اینجا مخالف هم یه دسته میگن به اینکه امکان جریان نیست عقلا اشکال عقلی داره تعبیر من ساده میگن در اطراف علم اجمالی ممکن نیست جریان اصل عقلا این اشکال داره یه دسته هستن میگن نه عقلا اشکالی نداره ثبوتا اثباتا اشکال داره یعنی چی؟ یعنی از ناحیه دلیلی را که پشتوانه استصحاب است یعنی لا تنقض الیقین اگر بخواید در اطراف علم اجمالی جاری کنی استصحاب رو نسبت به اون دلیلت اشکال اونجا پیدا میکنه مرحوم شیخ از اوناست چی میگه حرف مرحوم شیخ اینه میگه تفاوت صدر و ذیل در دلیل استصحاب پیدا میشه در باب استصحاب ما میگیم چی؟ لا تنقض الیقین ها؟ بسیار حالا مطلب علم اجمالی است در اینجا صدر اینه میگه یقین داشتی به این که این طاهر است الان شک میکنی به این که طاهر است یا نجس ها؟ اطاله عمر یقین نتیجه شد که بگو پاک است بسیار اون طرفی هم نگاه میکنی درست یا نه اونم چیه؟ اونم استثاب میکنی قبلا یقین داشتیم الان هم شک داریم لاتن قبل یقین به شر حالا اینی و رأسی الان هم میگیم طاهر اما وقتی گذاشتی دم دهنتو خواستی بخوری گفت که به هر دوتا بشی ببینی به این که اینجا بل اون قضو به یقین آخر بیچارت میکنه چرا؟ و اینکه علم اجمالی داری که یکی از اینها چه منقص خب به یقین آخر لا به یقین تفصیلی آخر، ما میگیم لا فرق بین الیقین که چی باشه، تفصیلی باشه یا اجمالی. تو مرحوم شیخ میگه اینجا تعهد صدر لازم میاد به دلیل زن مقام اثباتش کنه، میگه به این که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نیست، چون از نظر مقام اثبات بخوای این اثبات بکنی، گوش میکنید، تحافظ در دلیل استصحاب لازم میاد، تحافظ در دلیل چی؟ استصحاب لازم. این حرف مرموشی. بنابراین شما در تعارض بین استصحاب این اطراف علم اجمالی در اینجا شما باید از اونایی نباشی که بگی به این که اصل چیه جاری نمی شود. چرا؟ چون اشکال ثبوتی دارد که یک گروه هستند اینها، اشکال میگن اصلا عقلا نمیشه. و از اونهایی هم نباشی مثل مرحوم شیخ که میگه چیه؟ از در مقام اثبات اشکال دارد. خب حرفای من در گوش کنیم، ما بحث روشن کنیم و بریم گام به گام پیش میریم. بنابراین نسبه بحث ما جاییست که در اطراف علم اجمالی چیه؟ اصل جاری بشه. ما فارغ شده باشیم از این بحث به این که امکان داره ثبوتی و اثباتی و این حرفا، هم بگیم ثبوتن اشکال ندارد هم اثباتن اشکال ما نیست. اینجا متوجه به این دو تذکری که دادم مثلا به بحث ما تا حدی چیه روشن شد. اینا خوب دقت کنید، من اینا رو همه رو جدا سازی کردم که دیگه گیج نشید. سه تا صورت درست کرده بودن اینا، یکیشون که از گردون ما چیه خارش کرده. اینجا ما اومدیم گفتیم بابا جون اینا رو هم بدون، این مال اونجاییست، یکیش هم که اومدیم بود اونجا معلومه. اینجا ما باید این فرضمون مثلا به بحثمون اونجاست، استصحابین که جاری بشوند و اثر هم مترتب هم باشد و تاجگن چه عرض کردم اینجاست. در اینجاست که حالا این بحث شروع میشه که ما چیکار باید بکنیم. چهار تا تصویر و چه بسا قول در مسئله باشه. اول استصحاب ها جاری است بعد از جریان تعارض و تساقط است. یه نظر. نظریه دوم گفتن تعارض است ولی ممکنه یکی از اینها ترجیح داشته باشند بر دیگری، اونی که مرجح داره مقدم میده ساقط است. مثل ترجیح کنید که عرض کردم در باب امارات تعادل ترجیح اونجا که میرید این حرفا رو میزنن اونجا. آره یه وقت میگی تعارض و تساقط، یه وقت میگی نه با اون است که تعارض کردن نمیگیم تساقط است، این سراغ مرجح. هر کدوم از دو تا دلیل مرجح داشتن عمل به او میکنیم. در اینجا هم همین رو میگیم، تو اصلا جاری هستن تعارض میکنن، تساقط نیست در صورت چی؟ مرجح. اینم یه نظر. نظریه سوم با این است که اینها تعارض میکنن درجه تساقط هم نمیکنن، سراغ مرجح هم نمیریم، بگیم تأخیر مطلق. حالا میگیم مطلقات تو چهارم معلوم شد غیر مطلق، هر کدوم خواستی بگیر بشم هر کدوم خواستی. خب در اینجا یه بحثی بود اگر حالا میام شما شد بعد آیا تأخیر ابتدایی است استمراری است، این یه بحثی است که در اونجا اگر استمراری بگیری بعد مخالفت عملیه تدریجی لازم میاد، این حرفا اینا اونجاست اینجاش اینجا نیست شادی وقتی اینا سلام میشه. تأخیر مطلقا میگو ابتدایی، یک کدوم میگه بهش عمل کن دیگری هم عمل نکن که مخالفت عملی لازم، این هم نظر سه. چهار او تأخیر لا مطلقا، جمع بین نظریه دوم و سه اونیست که اگر مرجح داشت یکی عمل کن به اون که مرجح دارد، اگر مرجح نداشت اون وقت اینجا تأخیر بود. این تغییر متقاد گیرید تغییر بکنید جمع به این دوتو کرده. بله دوتا استصحاب ها معارض هم، اونی که مرجح داشت بخص میکنید، مرجح نداشت میگیم حالا تغییر کدوم خاصی انتخاب کن. این هم بحث دیگه که در ذهن قهر مطرحش برای این کسانی را که ترجیح رو مطرح کردن نسبت به اونها، یعنی قول دوم و چهارم. اینا رو نگاه کنیم، من قشنگ تمیزش کردم، جداش کردم، گفتم گیج نشدم. در اینجا بحث در مرجح. مرجح چی باشه؟ پنج تا تصمیم کردن. یک، اونیست که یک اماره دلیل اجتهادی مرجح باشد، همون که اصل میگه. این مرجح اماره معتبر، دلیل اجتهادی معتبر، دلیل اجتهادی معتبر. دو، ترجیح به اصل عقلایی معتبر باشه، شرعی عقلایی. سه، ترجیح به یک اصل شرعی دیگری باشه، مچش کنه. حالا من مثال میزنم اینطوری میشه. ما اون نیست که استصحاب طهارت میکنیم، علی کمک دهنده داره اینجا، کمک دهندهش اصالت طهارت. فهمیدید؟ همینطور قشنگ روشنش کردم. مثلا استصحاب طهارت یه مرجح داره ها؟ و اون چیه؟ اصالت طهارت مثلا، اصالت الاباحه، امثال اینها، اصالت البراءه، شرعیه. چهار، اون است که نه، ترجیح به یک اصل عقلی باشه، نه شرعی. اصل براءت عقلیه، قبه قابلا بیان امثال اینها. پنج، ترجیح به یک دلیل ظنی غیر معتبر باشه، مثل عدل واحد. صبح طهارتی کردم، عدل واحد هم هست، میگه شهادت، میگه آقا طهارت، بیانه نیست. پنج تا تصویر راجع به چی کردن؟ مرجح کردن. حالا دونه دونه باید بررسی کنیم، ببینیم به این که میتونن این مرجح ها مرجح باشن یا نه. اما اول اون که دلیل اجتهادی معتبر میشه مرجح اصل باشه؟ این اماره مرجح میشه مثل اصل؟ آهارم مثل این که یه همچه چیزی معنا نداره اصلا. بعد از اون اماره گفتیم حکومت داره بر چی؟ بر اصل. اگر دلیل اجتهادی معتبر باشه بر اصل، یعنی به تعبیر ما ظلمزیتی به عقیده میگذارد. ظلمزیت بعد داشته باشی تا این مزیت برای ظلمزیه تو بشود. ها، این حکومت دارد، درست؟ اینقدر گردن کلفت این مرجح جناب عالی ظلمزیه باقی نمیگذاره، فاتحه اونو میخونه. بنابراین معنا نداره ترجیح به دلیل معتبر اماره برای است. دوم، اونجایی هم که اومدی مسئله اصول عقلائیه رو مرجح گفتی باشه برای یکی از این اصلها، این هم تمام نیست. چون اصول عقلائیه ما که میان بعد بحث میکنیم، خدمت رو عرض شود که اینها مثل امارات ما هستن، توجه کنیم، اینا هم حکومت دارن بر اصول. و تعبیر میکنیم اصول عقلائیه، باید گفت امارات عقلائیه، این تعبیر تسامح درش شده. اصول نیستن، اینا امارات عقلایی هستن. اصول عقلایی همه اماره هستن، ما میستیم. بنابراین هم مثل خودمون اماره شرعی هست. صورت دوم. سوم، اونیست که این اصل شرعی مثل اصالت البراءه و نمیدونم کذایی که شما مطرح کردید، اصالت الدارعه، اصالت الاباحه، شرعی شد. اگر یادتون باشه در سابق ما این بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. یه نسبت سنجی کردیم بین دلیل استصحاب با ادله‌ای که اصول چیه؟ عملیات داره میاره. درسته یادتونه یا نه؟ گفتیم حکومت دارد دلیل استصحاب بر چی؟ دیگه بذارش کنار دیگه، ما تکرارش نکنیم. یه نسبت سنجی کردیم، درسته یا نه؟ بنابراین اون نمیتونه برای این، چون استصحاب وقتی که باشه گوش میکنید اون میپرونتش اون موضعش داشت کردیم با این با. بنابراین هم بذارش کنار، میخوام بحث برسیدم به جای مرکزیش که بعد بحث کنیم. اما اون اصل براءت عقلیه و این حرفایی که زدید، درسته؟ یه وقت اصل شرعیست، مثل اصالت الاباحه، اصالت الطهاره، امثال اینها. در اونجا ما میگیم که لا تنقض الیقین بشک، یه شک نداری، درسته یا نه؟ اون میگه که اگر شک داری طاهره یا طاهر نیست بگو طاهره، درسته یا نه؟ گفتیم اون حکومت بر این داره، درست؟ بذارش کنار. در باب مسئله اصول عقلایی هم همینه، اصول عقلیه، اصول عقلیه مثل براءت عقلیه. براءت عقلیه چی مسببش؟ قبح قابل بیان، درست یا نه؟ استصحاب میگه انا بیان، خودم کار حکومت داره، نتیجه حکومت هم وروده. توجه کنید چه عرض کردم، من چون اینا رو بحث کردم گفتم دیگه وقتمون تو اینا نگذره، درست؟ در نتیجه توجه کنید چی میخوام بگم. این پنج تصویر برای مرجح کردید شما، چهار تاش به درد نمیخواد بدش کنه. راه اماره معتبر شرعیه، اصول عقلاییه، خوب توجه کنید، اصول شرعیه مثل اصل طهارت، اصل فقه، یا نه اصل عقلی در باب پشتوانه اصل براءت عقلیه اشتغال، همه اینا توجه کن چه کردم. اینها اینجا دیگه تصویر نداره، توجه کن چی میخوام بگم، اینها جاش اینجا نیستش. یه چیز هست اون آخریتون، با این است به این که مرجح ظنی غیر معتبر بریم سراغ